وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد منه. قرب الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. خباتا بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به حدیث شاب موقن که امام صادق علیه السلام فرمود رسول اکرم صبحگاه با مردم نماز جماعت میخوند که دید جوانی در مسجد چرت میزنه در حالی که رنگش پریده است، جسمش نحیفه و چشمانش فرو رفته است. حضرت فرمود کیف اصبحت، حال چگونه است؟ گفت اصبحت یا رسول الله موقنا. گفت به یقین رسیدم. رسول اکرم فرمودند که برای هر یقینی حقیقتی است. حقیقت یقین تو چیست؟ که عرض کردیم حقایق الایمان، ایمان حقایقی داره. اگر کسی مؤمنه مثلا باید توکل داشته باشه، اگر کسی مؤمنه باید صبور باشه، اگر کسی مؤمنه باید راضی به رضای، اینا حقایق ایمانه. باید تفویض داشته باشه، نمیتونه مؤمن باشه و اینا رو نداشته باشه. حالا یقین هم حقایقی داره. فرمود حقیقت یقین تو چیست؟ گفت یا رسول الله یقین من مرا محزون کرده است. شبهایم را به بیداری و روزهایم را به تشنگی می‌گذرانم و نفسم از دنیا بریده است تا جایی که گویا به عرش پروردگارم می نگرم. اونها تا اینجا قسمتهایی بود که مربوط به طبیعتش بود که محزونم، شبها بیدارم، روزها گرسنم. از اینجا به بعدش مربوط به امور ماورایی و مشاهداتش میشه. گفت گویا به عرش پروردگارم می نگرم که برای حساب نصب شده است و خلایق محشور شده اند و من در میان آنانم و گویا که به اهل آتش می نگرم و آنها معذبند و گویا که الان زفیر جهنم را در گوشهای خود در گوش من دور می زند. رسول اکرم به اصحابش فرمود که هازا عبد نور الله قلبه بالایمان. این بنده ایه که خدا قلبشو به نور ایمان منور کرده. بعد فرمود که ملازم این حالت باش، مراقب باش که از دست ندی، چون مال را هر کسی به دست دارد شرطش اندر نگاه داشتن است. مقامات معنوی هم همین جوره. ممکن انسان مقامی رو به دست بیاره، حتی کرامتی رو به دست بیاره، ولی بر اثر مراقبت نکردن از اون درجه سقوط کنه و بیفته و هرچی بالاتر بره کار سخت‌تر میشه. آن جوان گفت یا رسول الله دعا کن که خداوند شهادت را روزی من کند در رکاب تو. پس رسول اکرم برای او دعا کرد. چیزی نگذشت که در غزوه‌ای با رسول الله شرکت کرد و بعد از 9 نفر که 10 آنها بود به شهادت رسید. از ظاهر حدیث بعد از آن استفاده می شود که شاب به مذکور حارث ابن مالک است و در این حدیث به رسول الله عرض کرد که و کعنی انظر و اهل الجنه یتزاورون فی الجنه. گفت می نگرم که اهل بهشت به زیارت همدیگه میرن. الان میبینم که اهل بهشت دارن همدیگر رو زیارت میکنن. و کعنی اسمع و اواء اهل نار فی نار، و گویا میشنوم اواء زوزه سگ یا گرگ، میگن او او که میکنه، اواء همونه، اواء اهل جهنم رو میشنوم، زوزه اهل جهنم رو میشنوم. عزیزی میفرمودن یک بار در حالت مکاشفه‌ای صدای ناله یه نفر از اهل جهنم رو میشنیدم و اونقدر دلخراش بود که تحمل صدای ناله او رو نداشتم، لذا خودم رو از حالت حضور بیرون آوردم که قطع بشه اون صدا، که ایشون میگه اواء اهل جهنم رو میشنوم. و این واقعه در مثنوی عارف رومی به زید بن حارثه اسناد داده شده، آنجا که در اواخر دفتر اول گوید گفت پیغمبر سباهی زید را کیف اصبحتی رفیق با وفا. خب منظور این حدیث بحث یقین بود که گفت یقین از اسم اعظمه. اینجا فرمود که حدیث رو شاهد آورد به این که وقتی طرف به یقین میرسه اهل مشاهده میشه، شهود میکنه، چه اهل بهشت و اهل جهنم، و مشاهدات آخرتی داره که البته خب مشاهداتی فوق اینها هم هست، یعنی مشاهدات توحیدی فوق معاینات و شهودات توحیدی فوق مشاهدات آخرتیه. خب برمیگردیم به بحثمون که در مورد اسم اعظم بود. اسم اعظم رو در ادعیه بحثش آمد، در مورد اینکه انسان کامل اسم اعظم آمد، در میان اسماء الله اسم اعظم آمد. حالا در علم حروف برخی از آنها را اسم اعظم دانستند، بعضی از حروف رو، و از علامه شیخ بهایی منقول است ای که هستی طالب اسرار و رمز قامزات، اسمی از اسمای اعظم با تو گویم گوش دار. که در اون شعر ناظر به اوتاد بدو هست، چه اجهزته و ازواج آن را در جداول اوفاق اسرار پرفتوح و در اداد سر مقنعه اند، و دروس اوفاقی ما مستوفا در آن وافی و موفاست. خب اوتاد بدو و اجهزته، اگر شما ابجد رو که ابجد حوز حتی تا اینجا الف شروع میشه یک تا حتی که یه حتی میشه چی؟ ده، از یک تا ده که اصل اعداده، اگر به ترتیب زوجاتشو جدا کنید، حروف زوجشو، یعنی دو، چار، شیش، هشت، در میاد بدوه. بدوه یکی از اسماء اللهه. اگر مفرداتشو جدا کنید میشه اجهزته. بدوه رو در جداول وفقی، جداولی که 3 در 3، 4 در 4، 5 در 5 تا 100 در 100 میرسه، این جداول رو که اهل اعداد پر میکنن و یک دور خاصی داره پر کردن اینها. یعنی شما یه جدولی رو اگه یه جایی دیدید توی کتابی، فکر نکنید از بالا شروع کنید به نوشتن بیاد پایین، یک دور خاصی داره که اونم باز انواعی داره خود دور که بهترینش معتدل و دوره که به صورت حرکت فیلی داره. اینا وقتی پر میشن، این جداول خواصی دارن، خاصیت هایی دارن، اسراری درش هست. حالا بدوه رو که 2, 4, 6, 8 در جداول وفقی برای گره‌گشایی، برای برکت، بطلان سحر و خواص جمالی زیادی داره که به کار میبرن. شاید بعضی جاها دیده باشید نوشته های قدیمی یا نامه ها یا بعضی از انگشترها که نوشته شده 2, 4, 6, 8. خود نوشتن 2, 4, 6, 8 قدیمی ها این کار رو می کردن. مثلا نامه ای می خواستن بنویسن، برای اینکه کار را بیفته بالای نامه یا آخر نامه می نویشتن 2, 4, 6, 8. این 2, 4, 6, 8 همون بدوهه که گره‌گشایی میکنه، فتح داره، که گفتیم همون ابجد حوض حتی رو از واجش جدا کنید بدوه در میاد. خب و مفرداتش اجهزته میشه که ایشون آقا جان فرمودن در اداد سر مغنعن، سر پوشیدن. یعنی سر خودش پوشیده است، ولی سر رو گاهی وقت خود سر رو میپوشانند. وقتی سر رو میپوشانند میشه سر مغنع، سری که نقاب داره، سری که حجاب داره، خود سر حجاب داره. و نیز در ادزرزولا در باب 73 فتوحات مکیه از سؤال 131 تا سؤال 143 از 155 سؤال حکیم محمد ابن علی ترمذی و جواب آنها از اسم اعظم سخن رفت. باب 73 فتوحات که اعظم ابواب فتوحات، قسمتیش سوالات حکیم ترمذیه. حکیم ترمذی از عارفان بزرگ شیعی بوده که تقریبا تمام عرفا به منزلت و مقام ایشون معترفن. سوالاتی رو مطرح کرده در عرفان که کسی میتونه سوالات رو جواب بده که مقامات عارفان رو طی کرده باشه. جناب ابن عربی در باب 73 فتوحات این 150 سوال رو جواب میده. اونجا قسمتی از اون سوالات در باب اسم اعظمه که اسم اعظم چیست، حروف آن چیست. بعد جناب ابن عربی مطلبی که می‌فرماد اسم اعظم باید پوشیده باشه از خلق و من هم اجازه ندارم بگم، حتی میگه که ادعا هم نمی کنم که میدانم، نمیگه نمیدونم، میگه ادعای دانستن نمی کنم، باید از خلق پوشیده باشه اسم اعظم. مطلبی که اونجا در اون چند سوال مطرح میشه، مطالبی رو میفرماد، من جمله اینی که اسم اعظم باید پوشیده بمونه، اسمای الهی گاه به هو منتهی میشود و گاهی به ذوالجلال و الاکرام و گاهی به الله و تبارک و تعالی و گاهی به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یعنی چی؟ یعنی همه اسما گاهی وقت جمع میشه در هو، منتهی به هو میشه. کجا؟ قل هو الله احد، الله الصمد. بگو که هو الله است که احد است، الله است که صمد است، لم یلد و لم یولد است. یعنی تمام سوره توحید تجلی اون هوست. پس همه اسما به وجهی برگشت به چی میکنن؟ به هو میکنن. و گاهی به ذوالجلال و الاکرام، همه اسما جمع میشن در تحت ذوالجلال و الاکرام. ذوالجلال اشاره داره به اون اسماء قهر، اکرام اشاره داره به اسماء لطف. ذوالجلال و الاکرام صاحب جلال و اکرام، که همه اسماء یا اسماء لطفن یا اسماء قهرن. و گاهی به الله و تبارک و تعالی. حالا این در اصول کافی در باب اسماء اونجا می فرماد اسمایی که برای خلق ظهور کردند سه اسمن، که الله، تبارک و تعالی. بعد آقا جان می فرماد، آقا جان خودشون یک دوره اصول کافی رو تصحیح کردن و چاپ کردن، می فرماد در اکثر نسخه ها اشتباهی رخ داده و اون اینه که نوشتن الله تبارک و تعالی، در حالی که اصلش اینجوریه الله و تبارک و تعالی. در تصحیح اون حدیث اصول کافی که بقیه اسما به این سه اسم اعظم رجوع میکنن، الله و تبارک و تعالی. و گاهی به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه اسما جمع میشن تحت این چهار اسم، یا در تحت اسم الاول یا الاخر یا الظاهر یا الباطن. اولی یعنی اون هو، بحث هو در حدیث یاد شده خضر، حدیثی که خوندیم که امیرالمومنین حضرت خضر رو در عالم رؤیا دیدن، ایشون فرمودن ذکری به من بده که بر دشمنانم غلبه کنم. فرمود که بگو یا هو یا من لا هو الا هو، که بعد رسول خدا فرمود علم تعل اسم اعظم، اسم اعظم تعلیم داده شده ای. پس هو اسم اعظمه. دومی که ذوالجلال و الاکرام باشه، دومی در سوره الرحمن که ذوالجلال و الاکرامه، که در سوره الرحمن آمده. و سوم در اول سوره حدید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، در اول سوره حدید آمدن. و گاهی به ائمه سبعه که الحی العالم المرید القادر السمیع البصیر المتکلم، هفت امام هستند در میان اسماء که ائمه سبعه به اونها گفته میشه، که بقیه اسماء دیگه زیر پر این هفت اسمه. و گاهی به 99 یعنی 99 اسم که از فریقین به صور عدید معصور است، که ان لله تعالی 99 اسما، برای خداوند 99 اسم است. مئت الا واحدا، 100 یکی کم. من احصاها دخل الجنه، کسی که اونها رو به شمارش در بیاره وارد بهشت میشه. حالا به یه وجهی اسما برگشت میکنن به 99 اسم، که خود 99 میدونید 11 عدد چیه؟ هو. 9 که آخرین عدد یک رقمیه، ضرب در 11 بشه میشه 99، که 99 یا در تحت هو جمعن که عددش 11 بود، یا به 99 اسم رجوع میکنن، که خود 99 هم حالا وقتی با 11 جمع بشه میشه چند؟ 110، که نام امیرالمؤمنین میشه که خودش اسم اعظمه. خب گاهی وقت اسما به 99 اسم ارجاع داده میشن، که حالا در کتاب هم بحث شده که مراد از این احصاء اسما چیه، شمارش اسما مراد چیه، یعنی چی کسی که 99 اسمو بشمار داخل بهش میشه، یعنی اونا رو حفظ کنه، اونا رو تکرار کنه، و تازه کدوم اسما ان؟ چون روایات مختلفه، روایاتی که این اسما رو گفتن هر کدوم یه جورن، کدوم یکی از این روایاته که بعد خود جناب ابن عربی در همون فتوحات بحثی دارن که ممکنه برای هر عارفی این 99 اسم یک جور باشن، و گاهی به هزار و گاهی به هزار و هزار و یک، چون جوشن کبیر و غیر آن، که هزار اسم یا هزار و یک اسم، که حالا نکته هم باز اینجا هست، هزار و یک به حروف ابجد با مطابق اسم رضا میشه. خب هزار و یک اسم که در جوشن کبیر آمده، بعضی ها میگن جوشن کبیر مشتمل بر هزار اسمه، چون تقسیم شده است، که ده تا ده تاست بندهاش، اما آقا جان میفرماد در بند 55 یا حالا این عبارت، یکی از بندها یک اسم اضافه داره که میشه 1001 اسم، و گاهی به 4000، کما روی عن النبی قال انه قال ان لله 4000 اسم، که پیامبر اکرم فرمود برای خداوند 4000 اسم است، و گاهی به ولا یعلم جنود ربک الا هو، لشگریان پروردگار تو را نمیداند کسی مگر هو، که اصلا اسماء الله لایتناهی هست. که حالا اینجا باز خود این آیه هم اینا داخل پرانتز عرض میکنیم، لا یعلم جنود ربک الا هو، یعنی تعداد جنود یعنی سربازان، سربازان پروردگار تو را کسی جز هو نمیداند. آیا مراد تعداد اونهاست که جنود و لشکریان خداوند رو کسی نمیداند تعدادشون جز هو، که بله به یه وجهی همینه، ولی یه وجه دیگه هم داره و اون اینه که جنود خدا رو کسی نمیدونه خدا چه لشکریانی داره. مثلا باد یکی از لشکریان خداست، آتش یکی از لشکریان خداست، ملخ که بعضی ها گفتن روی بال ملخ، نمیدونم شما بال ملخ رو باز کردید قرمز خطوط مشکی روش هست، میگن به خط سوریانی نوشته شده به روی بال ملخ که انا جند الله، یعنی من لشکر خدایم. و میدونید وقتی ملخ میاد توی منطقه هیچ کار نمیشه کرد، یعنی هیچ کس نمیتونه جلوی این لشکر رو بگیره. در قدیم در شهرمون کسی که مرحوم شد نقل میکرد، خیلی سال قدیم ملخ حمله کرده بوده به مزارع و اینا، یکی از علمای شهر که انسان متقی بوده بهش میگن که آقا همه مردم رفتن دنبال سم بخرن، سم پاچی کنن باغات و مزارع و که ملخ حمله نکنه از بین نبره. ایشون میفرماد من کاری نکردم که خدا بخواد برا من لشکر کشی کنه. و عجیب اینه که میگه همه مزارع و ملخ خورده بود، مزرعه ایشونو از فاصله یک قدمی جلوتر نیامده بودن. ولا یعلم جنود ربک. حالا باز روایتی از شیخ صدوق نقل میکنه که باد و آتش و چند تا از جنود طبیعت حالا با هم بحث میکردن که هر کدوم میگفت من جند بزرگ خدایم، من اون لشکر بزرگ خدایم. بعد ظاهرن جبرئیل میفرماد که باد جند اکبره، باد جند اکبره، لشکر بزرگ، سرباز بزرگ یا لشکر بزرگ خداست. و میدونی قوم عاد رو خداوند با باد هلاک کرد، قوی ترین قوم بودن، کسانی که وقتی می نشستن زیر درخت نخل جا می گرفتن، چه قامتی داشتن، درخت نخل رو می گرفتن با دست از ریشه در می آوردن، چه هیکلای تنومندی. خداوند اینا رو با باد هلاک کرد که خود خداوند در قرآن می فرماد لم یخلق مثلها فی البلاد، مثل اینا در بلاد آفریده نشد. که حالا یه عکس اینترنتی هم بود، ماهواره گرفته بودن با ماهواره یه اسکلتی رو پیدا کرده بودن، حالا چقدر صحت داشته باشه چون نمیشه زیاد به این اینترنت و اینا اعتماد کرد، ولی عکسی بود که زیرش توضیح داده بود اسکلتی پیدا کرده بودن در منطقه ربع الخالی عربستان که ظاهرا همون جا محل سکونت قوم عاد بوده، اسکلتی با طول 11 متر، 11 متر شما تا سقف مسجد رو حساب کنید 5-6 متر بیشتر نیست، 11 متر. خب لشکریان خدا رو چیا هستن جز خدا نمی داند. باکتری ها، برنامه بود تلویزیون تحقیقی کرده بود، یکی از کشورهای سیاپوس یه بیماری آمده بود که طرف بیهوش می شد، ضعف می کرد، از دهنش کف می آمد، خون از لثه هاش می رفت تا می مرد. اینا رفتن برای تحقیق، برای کمک، هر چی تحقیق کردن نفهمیدن چیه و حدود 60-70 نفر رو کشت. و بعد خود به خود رفت بدون اینکه اینا بتونن کاری کنن. خودشون گفتن ما هیچ کاری نتونستیم کنیم، ولی خود به خود رفت، دیگه کسی نگرفت. یا خود وبا وقتی می آمد از یه خانواده چند نفر رو مینداخت، ولی چند نفر سالم میموندن، به چه دلیل؟ و بعد ناخودآگاه میرفت خودش، خود وبا حسبه یه عده‌ای رو قتل عام میکرد و میرفت. و حالا چقدر فراوانن این جنود الهی، باکتری ها لشکر خدایان، میکروب ها لشکر خدایان و چیزهایی که ما اصلا ولا یعلم جنود ربک الا هو. ابابیل چیه که در سوره فیل پرندگانی که سنگهای مسومه نشاندار به سر فیل سوار می زدن که فیل و فیل سوار با هم می مردن. خب این پرنده ها از کجا آمدن؟ کجای زمین زندگی می کنن؟ سنگ ها رو از کجا آوردن؟ سنگ ها چه سنگایی بود؟ ولا یعلم جنود ربک الا هو. به باب ما اوت الائمه من اسم الله الاعظم، آنچه که به ائمه از اسم اعظم داده شده است از کافی و به جزء دوم مجلد 19 بهار رجوع شود که روایات صادره مخزن ولایت در اسم اعظم همه نورند. در مصباح الانس در مقام سوم از فصل دوم تمهید جملی انصافاً در اسم اعظم تحقیق دقیق و شریف و عمیق دارد. دفتر دل نگارنده هم در این مقام از لطف بهره‌ای شاید داشته باشد و اسفار جلد 4 صفحه 168 طرف 1. والله سبحانه ولی التوفیق. خب بحثی بود در مورد اسم اعظم، اما میرسیم به باب سوم. حالا این اسم اعظم هم که گفتیم، یکی بحثمون این بود که خود انسان کامل اسم اعظم الهیه و دیگر شؤونات اسم اعظم در نزد انسان کامله، دیگر شؤونات اسم اعظم در نزد انسان کامله. یه نکته دیگه هم بگیم عزیزان، اونایی که اسم اعظم رو دوست دارن کیا هستن؟ کی دلش میخواد اسم اعظم بدونه؟ شما میخواد اسم اعظم بدونی؟ خواهی چی کار کنی باشه؟ شما اسم اعظم میخوای خودتو بشناسی، خودشناسی چیز دیگه است. شما اسم اعظم میخوای؟
امام.
خب بگو امام میخوام، نگو اسم اعظم میخوام. قدرت اگر در جای خودش نباشه انسانو هلاک میکنه. همین قدرت در دست حضرت موسی عصای بود که بنی اسرائیل رو نجات داد. یه ذره از این قدرت، یه ذرهش که قابل قیاس نبود، به دست سامری افتاد، مردم به بیچارگی و بت پرستی کشید. مواظب باشیم اگر خداوند صلاح بدونه به ما اسم اعظم بده، بهمون کرامت بده، اون شایستگی رو داشته باشیم، خودش عنایت میکنه. لازم نیست دنبال اسم اعظم بگردی، لازم نیست دنبال این قدرت های اینجوری باشی، چون نفس ادب نشده باشه این قدرت ها بیچارش میکنه. که کرامات، باز شدن باب کرامت، بعضی از عرفا میگن از مکر الهیه، کرامت به طرف میدن که مشغول همون کرامتش بشه، دلخوش به همو بشه. به قول صاحب تبریزی میفرماد، بیتش خیلی زیباست، میفرماد قدح ز دست خضر، همون خضر، ما میگیم خضر یا خضر یا خضر، جز به احتیاط مگیر. قدح ز دست خضر جز به احتیاط مگیر، مباد کاب حیاتت دهد به جای شراب. خضر پیره، استاده، میگه قدح میخواد به دستت بده، مواظب باش، مواظب باش که چی؟ مواظب باش به جای شراب آب حیات نریخته باشه توش، آب حیاتی که هم دنبالش میگردن. شراب اون توحیده، شهود توحید، میگه نکنه به جای شهود توحیدی یک کرامت بندازه جلوت مشغولت کنه. چون خداوند، اولیاء خدا مکر دارن، یعنی با کسی مکر میکنن که ناخالصه، یه چیزی میندازن جلوش که مشغول همو بشه، سرگرم همو بشه بره. بعد از کلی ریاضت کشیدن ها، بعد از کلی راه آمدن، یه چیزی بهش میدن مشغول همو میشه. شخصی از شاگردان عاشق جواد انصاری میگه یه درویشی بود، این تیل عرض داشت، میگه من با ایشون صحبت کردم که شما بیا خدمت عاشق جواد انصاری، از عرفا بود. گفت نه من نمیتونم بیام. گفتم چرا؟ گفت چون اگه بیام پیشش به هم میگه تیل عرض چیه، اینا رو بذار کنار، بیا سراغ توحید، و من نمیتونم از تیل عرضم بگذرم. تیل عرض یه چیزیه که انسان میتونه در زمان کوتاهی از جایی به جایی منتقل بشه. خب این ربطی به توحید نداره ها، ربطی به مشاهدات و مقامات الهی نداره، کرامتی بهش دست داده، ذکر میگه میره فلانجا، میگه من دلخوش به تیل عرضمم و ایشون اگه بیام پیشش اینا رو ازم میگیره و من چون دوست دارم نمیتونم از دستش بدم. چی رو با چی عوض میکنه؟ خب اگه این تیل عرض رو نداشت میرفت سراغ توحید، ولی اینجا به یه چی دلخوش شده، خار راه شده. چون تو مسیر خدا خیلی امتحانهایی پیش میاد. سیمرغ، سفر به سوی سیمرغ، هدهد همه پرنده ها رو راه انداخت، ولی تو هر منزلی یه پرنده ای افتاد، افتاد یعنی دلخوش شد، به یه چیزی دلخوش شد، وایستاد، دیگه جلوتر از اون نرفت. کلاغ تا آخرین مرحله رفت، آخرین مرحله یه مرداری دید، نشست به خوردن او، گفت من همین مردار، من کلاغ مردارخوار دیگه، گفت همین مردار منو کفایت میکنه. هدهد وقتی رسید پیش سیمرغ دید 30 تا مرغ بیشتر نمونده از همه مرغانی که راه افتاده بودن، بعد دیدن خودشون سیمرغن، 30 تا مرغن دیگه. خیلی راه میافتن تو مسیر، از 100 نفری که تو مسیر راه میفتن اگر یکیشون به مقصد برسه، اگر 100 نفری که راه میفتن از هر 100 نفری که به گوششون میخوره دنبال علم و کلاس و درس و اینا میرن، یکیشون راه میفته، بعد از تو این 100 نفری که راه بیفته یکی به مقصد میرسه. البته به قول جناب سعدی بیتی داره خیلی زیبا، میگه گرچه دانم به وصالت نرسم، گرچه دانم به وصالت نرسم، باز نگردم تا که در راه بمیرم که طلبکار تو باشم. انسان تو راه خدا هم که بمیره، منتها باید مواظب باشه که گول نخوره. اوائلش سختیه، سختی ها از پادرش نیاره، سختی ها رو که گذرون انما العسر یسرا، بعد به یسر میرسه. مواظب باشه یسر یخشو نگیره، از سختی که میگذره به آسونی میرسه، به شیرینی میرسه، ولی یه موقع همون شیرینی یخه ای طرفو میگیره، نمیذاره راه بره. پناه بر خدا. باب سوم، انسان کامل قطب زمان است، که این زمان بگذار تا وقتی دیگه، وقت تموم شده، صلوات نبی بفرمایید.